کتاب ربکا اثر دافنه دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خانش هنگامه ناهید، فصل هشتم، بخش اول. وقتی که صدای چرخ اتومبیل را در خیابان شنیدم، ناگهان رعشه‌ای بدنم را فرا گرفت. در حالی که به ساعت دیواری نگاه می کردم، دانستم اینها بیاتریس و شوهرش هستند که طبق قولی که داده بودند می آمدند. ظهر شده بود و فکر نمی کردم آنها به این زودی برسند و متاسفانه ماکسیم هم هنوز به منزل نیامده بود. من از خود می پرسیدم آیا می توانم بدون اینکه از بالکن دیده شوم از اتاق بیرون بروم؟ وقتی که وارد شوند حتما فریت به آنها خواهد گفت که آقای وینتر هنوز نیامدند و خانم هم گمان می کنم بیرون رفتند و این سخنان او کاملا طبیعی و منطقی خواهد بود. سگ‌ها با شنیدن صدا سرها را بالا گرفته و حالتی خشمگین داشتند، زیرا می‌دیدند که من با شتاب تمام می‌دوم. در آنجا دری بود که رو به پنجره باز می‌شد و میدان سرسبز چمن‌ها را نشان می‌داد. ولی در حالی که خود را آماده کرده بودم بروم، صدایی از نزدیکی آنجا به گوشم رسید. من ناچار وارد اتاق کوچک شدم. آنها از راه باغ وارد می شدند. بدون شک فریت با آنها گفته بود که من کجا هستم. با این حال از وسط مبل‌های سالن پا به فرار گذاشتم. دری سمت چپم را گشودم. این در به یک راهروی دراز منتهی می شد که من در همانجا با قدم‌های تند پیش رفتم و کاملاً هم از خود و حرکاتم راضی و خوشنود بودم. اصلاً دلم نمی خواست در آن وضع و حال مرا ببینند. به هر وسیله‌ای بود نمی‌خواستم با آنها روبرو شوم. مثل این بود که راهرو به طرف قسمت آباد ساختمان می‌رفت. در نزدیک پله خدمتکاری را دیدم که تاکنون او را ندیده بودم. در دست او یک سطل و یک جارو بود. مرا با حالتی نگران و وحشت زده نگاه کرد. مثل این بود که در داخل منزل با شخصی غیر منتظره روبرو شده است. سعی می‌کردم از پله‌ها هر چه زودتر بالا بروم. فکر می کردم که از این پلکان به سوی جناح راست هدایت می شوم و می توانستم خود را به اتاق خواب برسانم تا نهار حاضر شود و در آن وقت بود که بر حسب قاعده می بایستی به استقبال میهمانان بروم. احساس نمودم که بدنم به چیزی برخورد کرد. بعد از آن در حال عبور از دری در بالای پلکان بدبختانه به یک راهروی دراز رسیدم که خیلی شباهت به قسمت جناح راست داشت، اما کمی گشادتر و تاریکتر بود و دیوارهای بلند روی آن سایه می انداخت. در آنجا کسی نبود. اگر خدمتکاران دختر صبح از آنجا گذشته باشند، بایست در این وقت کارهایشان تمام شده و پایین رفته باشند. اما کوچکترین اثری از عبور آنها دیده نمی شد و حتی بوی گرد و غباری که معمولاً بعد از نظافت بر جای می ماند به مشام نمی رسی. این سکوت مرا ترساند. چیزی عجیب و ترسناک در آن وجود داشت. کاملا شبیه جاهای خلوتی بود که وقتی انسان پا به آنجا می‌گذارد بدون مقدمه ترس وجودش را می‌گیرد. بر حسب اتفاق دری را گشودم و مقابل اتاقی قرار گرفتم که در تاریکی محض واقع شده بود و هیچ روشنایی در آن وجود نداشت که بتوانم داخلش را ببینم. اما از روی غریزه احساس کردم که مشتی مبل را در گوشه‌ای گذاشتند و روی آنها پارچه کشیدند. آنجا شبیه یک زندان بود و معلوم بود که پرده‌های آن از تابستان از جای خود تکان نخوردند و اگر کسی می‌خواست بعد از ماه‌ها پرده‌ها را کنار بزند، بدون شک مقدار زیادی گرد و غبار رویش می‌ریخت. پنجره‌ها هم باز نبود که لااقل جریان هوا بتواند گرد و غبار را پراکنده سازد. آهسته دو مرتبه در را بستم و با قدم‌های لرزان طول راهرو را طی کردم. در اطراف راهرو درهای دیگری می‌دیدم که همه آنها بسته بودند و حتماً بالاخره به جایی می‌رسیدند. فکر کردم در یکی از درها گودالی دیدم، اما در حقیقت آنجا دیواری بود و درونش یک پنجره باز. به خارج نگاه کردم و در زیر پای خود دسته‌ای از علف‌ها را دیدم که به هم پیچیده بودند و تا حدود دریا پیش رفته بودند. بالاخره دریا را با رنگ سبز مشاهده کردم که نور آفتاب به آن روشنایی می داد و و کفهای سفید امواج آن قسمت را روشن کرده بود. دریا به قدری نزدیک من بود که هرگز تصورش را نمی کردم. شاید بیش از 5 دقیقه با من فاصله نداشت و شاید پشت سر همین بوته درختی بود که در مقابل خود می دیدم. گوشم را به در گذاشتم، به صدای دریا گوش دادم و در همان حال صدای امواج دریا که روی هم می ریختند به گوشم رسید. گویا آنجا دماغه‌ای بود. هرگز چون این جایی را ندیده بودم. در آن وقت بود که دانستم تقریباً دور منزل را طی کردم و اکنون بایستی در یکی از آپارتمان‌های جناح مغرب حضور داشته باشم. بله، خانم دانورس حق داشت. از اینجا صدای دریا شنیده می شد و می توانستم در فصل زمستان به آسانی از اینجا صدای دریا را بشنوم. به نظر می رسید که امواج آن روی چمنها را مرطوب می ساخت، زیرا هم اکنون حبابی روی شیشه های پنجره می دیدم، مثل اینکه کسی روی آن نفس کشیده است. بوی نمناکی از طرف دریا می آمد و ناگهان لکه ای ابر آفتاب را پنهان ساخت و دریا رنگش را تغییر داد و رو به تاریکی گذاشت، در حالی که کناره‌های دریا بر اثر کف دریا سفید شده بود، اما دیگر حالت دریای خروشانی را نداشت که 1 دقیقه قبل با چشمانم دیده بودمش. لکه ابری جلوی آفتاب را گرفت و اطراف را در تاریکی فرو برد و صخره‌های سنگ کنار دریا هم در سیاهی فرو رفتند. از تماشای آنجا گویی غمی بر دلم خانه کرد. خوشحال بودم که در این طرف ساختمان منزل ندارم. مثل اینکه صحنه دریا با آن هوای سنگین وحشتی در دلم ایجاد می کرد و بهتر می دانستم که به آن باغ و گلهای زیبایش اکتفا نکنم و این دریای خروشان را در برابر خود نبینم. از همان راه برگشته به پلکان نزدیک شدم و هنوز چند قدم پیش نرفته بودم که دری از سمت چپ باز شد و کسی یا سایه‌ای از آنجا بیرون دوید. با تردید و دودلی به عقب نگاه کردم. ناگهان قامت سیاه و سهمگین خانم دانورس را در کنار خیش دیدم و او با همان نگاه‌های ترس‌آور که چندش در دلم می‌انداخت مرا نظاره می‌کرد. خواستم چیزی بگویم ولی غافل از این بودم که زبانم سنگین شده و خود را در مقابل او گناهکار و شرمنده احساس می‌کردم. نمی دانم چهرم چه حالتی داشت. آیا ترسان و نگران بودم؟ معهازا کمی منتظر ماندم ببینم چه می گوید. ولی چون او همانطور به من خیره شده بود، با کلمات بریده بریده گفتم: مثل اینکه راه گم کردم. نمی دونم اتاق خوابم کجاست. او با همان صدای خشک معمولی خود گفت: نمی دانم برای چه شما به قسمت غربی ساختمان آمده اید. در صورتی که می دانید محل مسکونی شما آن طرف است. شاید این طور باشد، اما نمی دانم چرا راهم را گم کردم. این راهروها خیلی پیش در پیچند. من تازه واردم، برای همین راهم را گم کردم. 1 قدم جلوتر آمد و پرسید: شما وارد اتاقی هم شدید؟ نه، به هیچ وجه. فقط در اتاقی را گشودم و چون دیدم آنجا کمی تاریک است اصلا وارد نشدم. نمیدانستم برای چه اینجا انقدر تاریک است. مثل اینکه همه جا خاک نشسته و مدتی است درهای آنها را باز نکردند. در هر حال من واقعا عذر میخواهم که اشتباهی آمدم این طرفی. من به هیچی دست نزدم. و بعد از اندکی مکس اضافه کردم: مثل اینکه میخواین در این اتاقها همیشه بسته باشه و کسی آمد و شد نکنه. لابد میخواستین اینو بگین. خانم، این چه حرفی است که میزنید؟ اگر شما خواسته باشید این اتاقها را ببینید یا به آنها سرکشی کنید، فقط کافی است به من دستور بدهید. همه درها را برای شما باز میکنم. ولی چرا بدون اطلاع قبلی به این قسمت آمدید؟ دیدن این اتاقها اصلا چیز مهمی نیست. نه تنها مانعی ندارد، بلکه اگر شما دوست داشته باشید در این قسمت زندگی کنید، همین امروز ترتیب آن را میدهم.
نه، مقصود من این چیزها نبود. همانطور که گفتم بر حسب اتفاق این طرفی آمدم. من فقط راهم را گم کرده بودم.
و بعد به آرامی به طرف راه روی پلکان به راه افتادم. خانم دانورس به دنبالم می آمد. صدایش را کمی بلند کرد و گفت: هر وقت فراغتی پیدا شد به من اطلاع بدهید. تا شما را به این قسمت ها هدایت کنم. نمیدانم چرا از این همه اصرار او ناراحت شدم. سماجت و اصرار او مرا به تردید انداخت. وانگهی اصرار زیادش با خاطره تلخ همراه بود که در زمان کودکی برای من اتفاق افتاده بود. خاطره یکی از دخترهای همبازی که بلایی بر سرم آورد. او دختری بزرگتر از من بود و مرا دعوت کرد که پنهانی به خوابگاه مادرش بروم و کتابی را که او در جعبه‌ای پنهان کرده بود بردارم. آن روز هرچه بر من گذشت تا امروز فراموش نکردم. خانم دانورس می گفت دستور می دهم تا اتاق را تر تمیز و نظافت کنند. آن وقت شما می توانید به من تلفن کنید. آن تلفن که در اتاق قرار دارد برای همین کار هاست. به قسمت پایین سرازیر شده بودیم. خانم دانورس شانه به شانه ام راه می رفت و دری را گشود. همچنان نگاه های پرسشگرش را به من دوخته بود. به او گفتم از لطف شما خیلی متشکرم. بالاخره یکی از این روزها به شما اطلاع میدم که با هم به اون اتاق ها بریم و بهشون سرکشی کنیم. به تصورم رسید که قصد بازگشت دارد، اما همین که از جلویش رد شدم دو مرتبه به دنبالم به راه افتاد و قبل از اینکه از راه رو عبور کنم گفت تعجب میکنم که شما چطور این راه سرراست را گم کرده اید، در صورتی که راه روهای قسمت شرقی کاملا مشخص است. وانگهی درهای ورودی هم با هم فرق دارند. خیلی متاسفم، چون تازه واردم احتمالا متوجه نشدم. شاید هم از آن راه روی سنگی پشت عمارت آمده اید. بله احتمالا از راه روی سنگی عبور کردم. به نظرم رسید که اینجا برام آشنا نیست. دیدم باز با حیرت و تعجب به من نگاه می کند. مثل این که منتظر بود به او بگویم برای چه از اتاقم بیرون آمدم و بدون برنامه به اتاقهای بالا دویدم و در همان لحظه که او به من خیره شده بود به فکرم اینطور خطور کرد که شاید او فهمیده برای چه این کار را کردم و به چه علت وحشت زده از اتاق گریختم. ظاهراً حدس درستی زده بودم، چون بلافاصله گفت شما یکی دو نفر مهمان داشتید. سرگورد لیسی با خانمش برای دیدن شما آمدند. من این ساعت پیش صدای اتومبیلشان را شنیدم. با قیافه حیرت زده پرسیدم عجب، کی آمدند؟ من متوجه نشدم. قطعا فریت آنها را به اتاق شما برده. در این صورت مدتی است که سرگورد با خانمش منتظر شماست. در این وقت به سالن نزدیک شده بودیم و خانم دانورس اضافه کرد حالا که دیگر راه را بلدید، اینطور نیست؟ بله خانم دانورس، خیلی متشکرم. بعد به راه افتادم. می دانستم همانجا ایستاده و مرا نگاه می کند. چاره ای نبود. باید به اتاق صبح بروم و با خواهر ماکسیم و شوهرش آشنا شوم. دیگر پنهان شدن امکان نداشت. وقتی به تنهایی به سالن رسیدم، یک بار دیگر ایستادم که ببینم آیا کسی در آن نزدیکی نیست. تعجب من در این بود که سایه خانم دانورس همانجا ایستاده و مرا نگاه می کرد. داخل تالار شدم و به طرف اتاق پیچیدم. قبل از اینکه دستگیره در را بگردانم، یک دقیقه نفسم را در سینه حبس کردم و گوش دادم. مثل اینکه صدای ماکسیم هم می آمد. شاید او هم بازگشته بود و صدای حرف دیگری هم به گوش می رسید. شبیه به این بود که اتاق پر از جمعیت است. شاید به طوری که گفته بود، ماکسیم ناظر خرج خود را همراه آورده بود. قلبم می تپید و بدنم می لرزید. مثل شاگرد مدرسه‌ای که قصد ورود به اتاق امتحان دارد، من هم همان حال را پیدا کرده بودم. اما هیچ راه گریزی برای من وجود نداشت و خود را به دست پیش آمد سپردم، دستگیره را چرخاندم، در باز شد و من داخل شدم. عده‌ای از چهره‌های ناآشنا با چشمان خیره و کنجکاو را در برابرم می دیدم. از آن میان صدای ماکسیم بلند شد و گفت چه خوب که بالاخره اومدی؟ کجا قایم شده بودی؟ میخواستیم کسی رو دنبالت بفرستیم. به آتریس و ژیل و فرانک رو به تو معرفی میکنم. مواظب باش سگ و لگد نکنی. با آتریس زنی بلند قامت و چهارشانه بود. رفتاری مخصوص و شبیه به ماکسیم داشت. چشمان و چانه هاشان هم به هم شبیه بود. اما مثل ماکسیم زیبا نبود. او لباسی ساده و خانگی در بر داشت. مثل اینکه در منزلش بود و میخواست سگش را پرستاری کند. خیال کردم وقتی مرا ببیند حتما مرا میبوسد، ولی این کار را نکرد. فقط دست محکمی به من داد و مدتی در چشمانم خیره شد.
بعد به ماکسیم گفت: با آنچه خیال می کردم خیلی تفاوت دارد. با آن توصیفی که کرده بودی درست در نمی آمد. ولی هرچه که باشد برای تو خوب و مناسب است. ماکسیم دستم را گرفت و گفت: ژیل را به تو معرفی می کنم. ژیل دست گوشتالوی خود را به من داد و چند بار تکانش داد، به طوری که انگشتانم نزدیک بود له شوند. اما از پشت شیشه عینک نگاهی دوستانه به من کرد. ماکسیم رو به فرانک کرد و گفت: فرانک کراولی را هم به تو معرفی می کنم. من هم رویم را به طرف او گرداندم. او مردی لاغرندام و رنگ پریده، ولی در نگاهش اثری از خوشامد و لطف زیاد دیده می شد. نگاهی طولانی به من کرد. از خود می پرسیدم برای چه چنان عمیق نگاهم می کند. اما مهلت فکر کردن پیدا نکردم. در این موقع فریت وارد شد و گیلاس مشروبی به دستم داد، در حالی که باتریس شروع به صحبت کرده بود. ماکسیم به من گفت که شما دیروز وارد شدین. این موضوع رو نمی دونستم و الا به این زودی مزاحمتون نمی شدم. درباره ماندرلی چه عقیده ای دارین؟
من تقریبا هنوز همه جای این ساختمون رو ندیدم، اما بنای بسیار زیبایی است.
او سر و پای مرا ورانداز می کرد. همانطور هم که انتظار داشتم، جز به جز اندامم را تحت نظر می گرفت. برخلاف خانم دانورس، در نگاه‌هایش حالت تحقیر و دشمنی دیده نمی شد. او خواهر ماکسیم بود و حق داشت مرا خوب تماشا کند. در همان وقت ماکسیم به من نزدیک شد و بازویم را گرفت. ولی باتریس مهلت نداد و به دنبال کلامش گفت: ماکسیم، تو رنگ و رود خیلی بهتر شده و دیگه آثار غم و اندو تو چهرت نیست. خدا رو شکر. بعد رو به من کرد و افزود: خیال میکنم بابت این مورد باید از تو تشکر کنم. ماکسیم گفت: حال من همیشه خوب بوده. تو خیال میکنی اگه کسی مثل ژیل چاق و فربه نباشه لابد مریض و ناتوانه.
خب بسه، تو خودت میدونی که قیافه وحشتناکی داشتی. 6 ماه پیش من تو رو اینجوری میدیدم، خیال میکردم بالاخره یه حالت روانی پیدا میکنی. ژیل، تو چی فکر میکنی؟ از دفعه آخر که دیدیمش ماکسیم بهتر نشده؟ اون موقع قیافه وحشتناکی نداشت؟ همون روز بهت نگفتم ممکنه بالاخره یه بلایی سرش بیاد؟
ژیل گفت: اگه از من بپرسی بهت میگم تو آدم دیگه ای شده بودی. خوب کردی رفتی مسافرت. کراولی، نظر تو چیه؟ رنگ و روش به جا نیومده؟
در حالی که دست ماکسیم را در دست داشتم، احساس کردم که او در باطن خود مشغول نبرد است و تلاش میکند به این دلیل یا دلایل دیگر بحث در اطراف او کوتاه شود. خوشش نمیآید که کسی در این باره چیزی بگوید. حس کردم از شنیدن این مطالب اعصابش تحریک میشد، ولی باتریس متوجه این مسائل نبود و برای اینکه ماکسیم را از این بن‌بست نجات بدهم به کمک او آمدم و گفتم: ماکسیم از بس در آفتاب نشسته کمی سوخته، اینم از حالت مزاجیشه. بایستی در ونیز بودین و میدیدین که صبحونش رو تو بالکن میخورد. زیاد آفتاب میخورد. فکر کنم گمان میکرد اینجوری خوشگلتر میشه. همه خندیدند و موضوع صحبت خود به خود عوض شد. کراولی هم از من پرسید: آیا این درسته که تو ونیز قایقای مخصوص جای قایقای موتوری رو گرفته؟ گمان میکنم این موضوع کاملا برای او بی تفاوت بود، اما از من چنین سوالی کرد که به کمک من آمده باشد. او می دانست که من قصد داشتم موضوع صحبت را عوض کنم. خیلی از نظر او خوشحال شدم و دانستم که با وجود ظاهرش مرد بسیار مهربانی است. باتریس در حالی که جاسپر را نوازش می کرد گفت: جاسپرم دلش می خواد با اون حرف بزنه. اون خیلی چاق و گنده شده، در حالی که بیش از 2 سال نداره. باید کمی ورزش کنه. ماکسیم، چه غذاهایی بهش می دین؟ ماکسیم گفت: اتفاقا من دوست دارم چاق باشه و مثل سگی که نگه می‌داشتی لاغر مردنی نباشه. این که میگی درست نیست. میدونی سگ من در سال گذشته چقدر مسافرت کرد و مسافت‌های طولانی رو طی کرد؟ باز هم موضوع صحبت برای ماکسیم خسته کننده شد. حرکت لب‌هایش را می‌دیدم و معلوم بود که زیاد از این حرفا لذت نمی‌برد. با خود فکر می‌کردم آیا تمام برادر و خواهرها اینطورند و حرف‌هایی می‌زنند که طرف مقابل آن را کسل کننده می‌داند. دلم می‌خواست که فریت همین دم وارد شده و خبر بدهد که غذا حاضر است. در حالی که کنار باتریس می‌نشستم پرسیدم: منزل شما از اینجا خیلی دوره؟
عزیزم اگه راستش رو بخوای 40 کیلومتر از اینجا دوریم. ما اون طرف منزل داریم. محل ما برای شکار مناسب‌تره. اگه ماکسیم دلش بخواد شما رو یک بار با آنجا می‌آورد. بد نیست. ژیلم می‌تونه شما رو بیاره.
اعتراف کردم که شکار بلد نیستم.
در کودکی از سواری را یاد گرفتم، اما خیلی کم و شاید هم امروز همه را فراموش کرده باشم.
میتونی دو مرتبه تعلیم بگیری؟ ممکن نیست کسی در یه لاغ زندگی کنه و از سواری نکنه. شما نمیدونین وقت خودتون رو چجوری بگذرونین. ماکسیم به من گفت که به نقاشی علاقه داری. خیلی هم خوبه، ولی مثل ورزش که نیست. این کار برای روزای بارونی خوبه که نمیتونیم از منزل خارج بشیم. ماکسیم گفت: بیاتریس عزیز، ما مثل تو واسه هواخوری در یه لاغ آتش زیادی نداریم. من با تو حرف نمیزدم ماکسیم، ولی همه میدونن که تو از گردش و تفریح خوشت میاد و عادت داری که هر روز تو زمینای وسیع ماندرلی گردش کنی. من هم مداخله کردم. گفتم: اتفاقا منم گردش و پیاده روی رو دوست دارم و یقین دارم اگه در تمام زمینهای ماندرلی پیاده راه برم خسته نمیشم. وانگهی هوا هم که گرمه، میتونیم شنا کنیم. باتریس گفت: عزیزم، تو آدم خوشبینی هستی، ولی هیچ یادم نمیاد که در این طرفا به آب رفته باشم. آبای ناحیه خیلی سرده. گفتم: این چیزا منو نمیترسونه، من شنا رو دوست دارم، به شرط اینکه امواج خیلی شدید نباشه. ببینم میشه تو دماغ شنا کرد؟ خطرناک نیست؟ هیچ کس جوابی نداد و دانستم که نمیبایست این حرف را بزنم. قلبم به شدت بنای تپیدن گذاشت و احساس کردم که گونه هایم داغ شده و در حال ناراحتی به طرف جاسپر خم شدم که او را نوازش کنم. ماکسیم گفت: من خیلی گرسنمه، واسه چی غذا رو آماده نمی‌کنن؟ آقای کراولی گفت: تازه یک ساعت بعد از ظهره، اگه ساعت دیواری درست باشه. بیاتریس گفت: در صورتی که میدونم این ساعت همیشه جلو میره. ماکسیم گفت: نه، چند ماهی که داره مرتب کار میکنه. در این موقع در باز شد و فریت اعلام کرد که غذا حاضر است. همگی با خستگی از جا برخاستیم. از سالن و حال گذشته باتریس جلو افتاده بود. دستم را به دست داشت. بعد از آن باتریس گفت: این فریت سال خورده همون یکی دیده بودم. از من بدت نیاد که این حرفا میزنم، اما شما هنوز به نظر جوان و چابکین. ماکسیم به من گفت چند سال دارین، اما مثل یه بچه فرز و زرنگین. آیا خیلی عاشقش هستی؟ انتظار این سوال را نداشتم و باتریس تعجب را در صورتم خواند. زیرا خنده کوچکی کرد و بازوانم را فشرد و ادامه داد: نمیخوام جواب سوال منو بدی، میدونم چه احساسی داری. من خیلی سرکش و فضولم. نه، نباید از من دلخور باشی. میدونی من ماکسیمو میپرستم، با اینکه گاهی مثل سگ و گربه ایم، ولی خیلی دوستش دارم. ما تو این مدت براش خیلی دلواپس بودیم. سال گذشته سال خوبی نبود. لابد دیگه داستانو میدونی. در این موقع به سالن غذاخوری رسیده بودیم. من چیزی نمی گفتم، زیرا پیش خدمت ها آنجا بودند و مردها به ما ملحق شده بودند. ولی در هر حال از خود، در حالی که می نشستم و دستمال را جلویم تا می کردم، می پرسیدم: آیا باتریس چه فکر می کند اگر بداند من چیزی از وقایع سال گذشته نمی دانم و از حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و از نحوه انجامش کوچکترین اطلاعی نداشتم؟ من نمی دانستم در این دریا چه واقع شده و ماکسیم هم تا کنون نخواسته بود چیزی از این مقوله برایم تعریف کند. من هم در این خصوص چیزی از او نپرسیده بودم. صرف نهار خیلی بهتر از آنچه فکر می کردم گذشت. دیگر بحث و جدلی به میان نیامد. شاید باتریس کمی متوجه این مسائل شده بود. ماکسیم و او فقط درباره ماندرلی صحبت می کردند. از اسب‌های باتریس و اوضاع باغ و از دوستان و آشنایان خودشان، در حالی که فرانک که در سمت چپ من نشسته بود با من وارد گفتگوی دیگری شده بود که می دانستم او از من خوشش می آید، زیرا هیچ تظاهر نمی کرد. اما ژیل به غذاها بیشتر از موضوع صحبت ها توجه داشت و گاهی هم با اشاره چیزهایی به من می گفت. وقتی رابرت برای بار دوم برای ژیل نوشیدنی آورد، فرانک پرسید: همان مستخدم ها هستند که بودند؟ من همیشه به باتریس میگم که ماندرلی همونیه که بوده و تنها خونه انگلیسیه که تو اونجا غذاهای خیلی خوب سرو میکنن. از مدتها قبل این نوع مشروبو میشناسم و هرگزم فراموشش نمیکنم. ماکسیم جواب داد: من برخلاف تو بعضی وقتا فکر میکنم آشپز تغییر کرده، ولی آشپز همونیه که بوده. خانم دانورس همیشه خرید و به عهده داره و به اونها دستور میده که چی باید بکنن چی نکنن. ژیل گفت: راستی، خانم دانورس چه زن عجیبیه. چون خطابش به طرف من بود گفتم: بله، خانم دانورس زن قابل توجهیه.